کا و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا تغییر موضع چین و روسیه در مذاکرات مربوط به تشدید تحریم‌ها علیه ایران را پیشرفت می‌داند. جمهوری اسلامی درخواست عضویت در شورای حقوق بشر را پس گرفت. وزیران امور خارجه کشورهای عضو ناتو توافق کردند مسئولیت امنیت افغانستان را به نیروهای افغان بسپارند. ساعت 7 بامداد، صبح بخیر ایران و سلام و درود به شما شنوندگان گرامی در هر کجا که هستید. شنبه نخستین روز هفته را آغاز می‌کنیم. شنبه 4 اردیبهشت برابر با 24 آوریل. امروز در شهرهای شمالی و شمال باختری کشور هوا ابری همراه با باران است. آسمان تهران همراه با رعد و برق و رعدبار خواهد بود و سایر شهرهای کشور هوایی صاف و گاه نیمه ابری خواهند داشت. دمای هوای تهران در گرمترین ساعتها از 18 درجه بالای صفر فراتر نخواهد رفت. میرعلی حسینی هستم و در کنار دیگر همکارانم در رادیو فردا تا ساعت 7:30 با نخستین مجله بامدادی شامل خبر، گزارش، گفتگو و نخستین واکنش ها به انصراف جمهوری اسلامی از عضویتش در شورای حقوق بشر سازمان ملل با شما خواهیم بود. در انتهای مجله مانند همیشه از تازه های جهان ورزش آگاهی خواهیم یافت. اما نخست گزیده مهمترین خبرها را میشنویم از همکارم هانا کاویانی. صبح بخیر به شما.
با سلام. ویلیام برنز، معاون سیاسی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، روز جمعه با اشاره به تغییر موضع کشورهای مانند روسیه و چین درباره تشدید تحریم‌ها علیه ایران گفت: موضع‌گیری‌های اخیر روسیه و چین نشان می‌دهد که پیشرفت محسوسی در این زمینه به وجود آمده است. چین در ماه‌های گذشته با تشدید تحریم‌ها علیه ایران مخالفت می‌کرد. بعد از دیدار رئیس جمهوری چین با باراک اوباما در حاشیه کنفرانس امنیت هسته‌ای در واشنگتن، پکن اعلام کرد در گفتگوها بر سر تشدید تحریم علیه جمهوری اسلامی شرکت خواهد کرد. خبرگزاری‌ها گزارش دادند که جمهوری اسلامی ایران درخواست برای عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل را پس گرفته است. بنابر گزارش رویترز، یک دیپلمات غربی که نامش فاش نشده در این باره گفته است که کنارگیری ایران از عضویت در شورای حقوق بشر احتمالاً به دلیل آگاهی این کشور از عدم توانایی کسب رأی برای این کرسی بوده است. وی در این حال گفته است که ایران به هیئت آسیایی اعلام کرده که این کشور به خاطر منافع سایر اعضای گروه از تصمیم خود صرف نظر کرده است. پیشتر گروه‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر با عضویت ایران و کاندیداتوری آن کشور در شورای حقوق بشر مخالفت کرده بودند. در واکنش به این خبر، شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل که روز 31 فروردین ماه نیز در نامه‌ای از دبیر کل سازمان ملل خواسته بود درخواست عضویت ایران را نپذیرد، به رادیو فردا این چنین گفت:
با توجه به اعتراضات گسترده ایرانی ها و سایر نهادهای ایرانی و بین المللی حقوق بشر، دولت ایران احساس کرد که شانس کمی برای ورود به شورای حقوق بشر رو داره و به همین دلیل درخواستش رو پس گرفته. اما باید بگویم که پیروزی برای مدافعان حقوق بشر زمانی پیروزی به حساب که وضعیت حقوق بشر در ایران بهتر شده باشه و اینکه اگر دولت ایران به خاطر واهمه از اینکه رأی نیاورد بخواد درخواستش رو پس بگیره، این در حقیقت پیروزی نیست. پیروزی ما زمانی است که وضعیت بهتر بشه. این حرکت رو من فقط یک حرکت سیاسی دولت میبینم در زمینه که جلوگیری کنه از یک اسکاندال بزرگتر. فعالان واقعی حقوق بشر دائم با جامعه بین المللی در تماس و ارتباط هستند و ارتباط اونها قطع نشده. گزارش های مستمر از ناحیه کانون مدافعان حقوق بشر و سایر افراد و مؤسسات حقوق بشری مرتباً برای سازمان ملل متحد ارسال میشه. بنابراین اینکه به درخواست ایران رسیدگی نمی شود بعد اینکه دولت درخواستش رو پس گرفته، این مسئله جای خود دارد، ولی که تأثیری در امر گزارش دهی مدافعان حقوق بشر نخواهد داشت.
همچنین روز به میر ابراهیمی نیست که به همراه برخی فعالان ایرانی خواستار نپذیرفتن درخواست عضویت ایران شده بود، درباره انصراف ایران به رادیو فردا این گونه گفت:
از اینکه جمهوری اسلامی تصمیم گرفته که نامزدیش رو پس بگیره، خب من خوشحالم، بخاطر اینکه اصلا هدف ما از این کمپین و این نامه‌نگاری این بود که به حال ایران نتونه عضو شورای حقوق بشر بشه. ما تلاش این بود که اگر ایران شرکت کرد ایران رأی نیاره و از اون فرصت استفاده بشه برای افشای ابعاد نقض حقوق بشر در ایران، که خب جمهوری اسلامی با این پس گرفتن این نامزدیش هم نتیجه که ما دنبالش بودیم رو از ایران انجام شد، ولی در اصل خب یک فرصتی هم از فعالای حقوق بشری گرفت که به حال بتونن از این فرصت کاندیداتوری ایران برای باز کردن ابعاد مختلف نقض حقوق بشر استفاده بکنن. ولی به هر حال نتیجه که قرار بود بگیرن این فعالان خب با پاسپاسگیری نامزدی جمهوری اسلامی تقریبا انجام شده، میشه گفت یک قدم مثبت و یعنی یک پیروزی مثبت برای این جمع فعالان حقوق بشری که تونستن به حال توجه رو اینقدر جلب بکنن که جمهوری اسلامی مجبور بشه که عملا این ریسک رو نکنه که در رأی گیری یا در اون جلسه بخواستن به عنوان نامزد شرکت بکنه.
شورای حقوق بشر سازمان ملل 47 عضو دارد و مقران در ژنو واقع شده است. با کنارگیری ایران از شرکت در این شورا، هم اکنون مالزی، مالدیو، تایلند و قطر برای به دست آوردن 4 کرسی در آسیا در این شورا احتیاج به رقابت با دیگری ندارند. آمریکا بار دیگر روز جمعه از ایران خواست گردشگر آمریکایی که از بیش از 9 ماه پیش در زندان به سر می‌برند را آزاد کند. فیلیپ کرالی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین از مقام‌های ایرانی خواست تا برای سفر خانواده‌های این 3 جوان آمریکایی ویزا صادر کند تا آنها به تهران بروند و با فرزندانشان دیدار کنند. اظهارات سخنگوی وزارت خارجه آمریکا یک روز پس از آن بیان می‌شود که گزارش‌ها به نقل از مادران این 3 جوان حاکی از آن بود که وضعیت جسمی 2 تن از آنها در زندان اوین نامناسب است و با این وجود هر 3 قصد دارند در اعتراض به وضعیتشان دست به اعتصاب قضا بزنند. وزیران خارجه ناتو به توافق کلی رسیدند که مسئولیت تامین امنیت افغانستان را به افغان‌ها واگذار کنند. وزیران خارجه ناتو روز جمعه در شهر تالین پایتخت استونی گرد هم آمدند تا در مورد آموزش نیروهای افغانستان و سپردن مسئولیت امنیت به نیروهای این کشور به توافق برسند. آندرس فوخ رسموسن دبیر کل ناتو بعد از جلسه وزیران در یک نشست خبری گفت این تغییر نیاز به زمان دارد تا آموزش نیروهای امنیتی افغانستان کامل شود. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه میگوید پیروزی یک ترک قبرسی تندرو در انتخابات ریاست جمهوری موجب توقف مذاکرات با یونانی های قبرسی نخواهد شد. وزیر خارجه ترکیه این سخنان را پس از مراسم ادای سوگند درویش اوروغلو عنوان کرد و افزود وی از حمایت همه جانبه ترکیه برخوردار است. رئیس جمهور تازه انتخاب شده بخش ترکیه قبرس نیز تاکید کرده است که وی نیز از ادامه مذاکرات برای متحد کردن این جزیره دو تکه شده حمایت میکند.
با سپاس از هانا کاویانی، اینک ببینیم در ادامه چه خواهیم داشت. در پی اعلام انصراف جمهوری اسلامی از عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، نظر سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران را خواهیم شنید. جمهوری اسلامی با نظارت بیشتر بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی بر روند غنیسازی اورانیوم موافقت می کند. مادران کوهنوردان آمریکایی زندانی در ایران نگران سلامتی فرزندانشان هستند. امروز 4 اردیبهشت 70 سال گشایش رادیو در ایران است. در طول روز مطالبی در این راستا خواهید شنید. در تازه های جهان ورزش با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا وعده داریم که از جمله درباره قرعه کشی فوتبال جام ملت های آسیا، لیگ برتر باشگاه های ایران و بازی های فوتبال بوندسلیگا در آلمان برای ما میگوید. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از دیپلمات‌های حاضر در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو از انصراف جمهوری اسلامی از درخواست عضویتش در این شورا خبر داد. هرچند دولت جمهوری اسلامی رسماً واکنشی در این مورد نشان نداده، اما گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که مخالفت‌های پیشین اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل با عضویت ایران می‌تواند دلیل اصلی این انصراف باشد. هادی قائمی سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در گفتگویی که ساعتی پیش با او داشتیم ابتدا به دلایل این انصراف اشاره می‌کند.
اول باید بگم که تصمیم دولت ایران برای کاندیدا شدن برای این مقام در درجه اول یکی از بزرگترین محاسبات غلط یک دولت در عرصه سیاست خارجی می باشد، چرا که دولتی که در یک سال گذشته به خصوص شواهد و قرائن نقض سیستماتیک و گسترده حقوق بشر و در حد این که دستاش به خون ملتش آغشته باشه در سطح جهانی شناخته شده بود و اینکه چرا خودش رو کاندید کنه از اشتباهات بزرگش بود.
خبر این انصراف رسما از طرف جمهوری اسلامی اعلام نشده و از طرف یک هیئت مالدیوی گزارش شده. یکی از دلایلش میتونه این باشه که با توجه به اینکه چندین بار شورای حقوق بشر با عضویت ایران در این شورا مخالفت کرده، میشه گمان برد که جمهوری اسلامی اطمینان نداشت که در مجمع عمومی آرای موافقی به دست بیاره.
در همین زمینه بود که این تصمیم در حقیقت در ژنو در مقابل نمایندگان 53 کشور آسیایی اعلام شد و کاملا رسمیت داره. وقتی که به اعضای منطقه آسیایی اعلام شده این تصمیم گرفته شده و 100% به دنبال این هست که ایران میدونست نه تنها در سطح مجمع عمومی بلکه حتی در سطح آسیا هم حمایت کافی رو نداره برای کاندیدا بودن.
در این چند سال اخیر نهادهای مختلف حقوق بشری برای رعایت حقوق بشر جمهوری اسلامی رو تحت فشار گذاشته بودن. فکر میکنید که این اقدام ها از سوی نهادهای حقوق بشری تأثیری داشته در این تصمیم جمهوری اسلامی؟
من فکر میکنم مهمترین تأثیر رو جامعه حقوق بشر ایران و مدافعین حقوق بشر ایران داشتن که در اتفاقاتی که در ایران افتاده به طور خیلی واضح و مستند برای جامعه جهانی مطرح کردند و سازمان‌های بین المللی مثل ما، مثل دیدبان حقوق بشر، با اتکا به این استنادات و اطلاعات و این جامعه گسترده‌ای که به دنبال احیای حقوقش هست وجود داره، تونستیم جامعه جهانی رو آگاه کنیم و تأثیر این بوده که این آگاهی در حدی هست که دولت ایران متوجه شده به هیچ وجه نمیتونه رأی‌هایی رو با این عنوان که حقوق بشر در ایران بحرانی و در شرایط خطیره ویژه‌ای در سطح جهانی هست رو القا کنه.
آقای قائمی، شورای حقوق بشر که از سال 2006 رسمیت پیدا کرد، چون قبلا کمیسیون حقوق بشر بود، چه اهمیتی داره که کشورهای مختلف بخوان درش عضو بشن؟
خب 47 کشوری که عضو این شورا میشن از بیش از 190 کشور عضو مجمع عمومی تأثیرگذار هستند در خط و مشی این شورا، در اینکه به در دستور جلسات چه گزینه هایی باشه، چه اولویت هایی باشه و شک و تردید نیست که وجود ایران در این شورا به شدت مقوله حقوق بشر در سطح بین المللی صدمه میزد.
در مورد ساختار شورای حقوق بشر و نقشی که میتونه در مسائل مختلف مربوط به حقوق بشر در جهان داشته باشه، میشه توضیح کوتاهی بدین؟
بله، شورای حقوق بشر تلاش میکنه که حداقل به موارد بسیار وخیم حقوق بشر در سطح دنیا توجه کنه و یک اجماع بین المللی رو در محکوم کردنشون و تقاضا برای بهبودی بکنه، به صورت گزارش دادن، تحقیق کردن و قطعنامه صادر کردن. نکته مهم به نظر من در اهمیت این شورا و اتفاقاتی که اخیراً افتاده این هست که در میان تمام کشورهای دنیا وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران بسیار برجسته شده و الان اذعان شده که وضعیت ایران ویژه هست، بحران وجود داره و ایران نمیتونه ادعای حضور در این شورا رو داشته باشه.
هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، در گفتگو با رادیو فردا درباره انصراف جمهوری اسلامی از عضویتش در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نظر می‌داد. خبرگزاری رویترز روز جمعه خبر داد که جمهوری اسلامی با نظارت بیشتر و بهتر بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی بر روند غنی‌سازی اورانیوم در خاک ایران موافقت کرده است. رویترز در این حال از قول دیپلمات‌ها این موافقت را حرکتی دیر هنگام می‌خواند. فهیمه خضر حیدری.
جمهوری اسلامی با نظارت بیشتر و بهتر بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی بر روند غنی‌سازی اورانیوم در خاک ایران موافقت کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، دیپلمات‌های غربی با وجود استقبال از این تصمیم تهران آن را گامی معمول می‌دانند که جمهوری اسلامی پیش از این از برداشتن آن سر باز زده بود. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌ها می‌گوید تهران باید پیش از آن که 2 ماه پیش در ماه فوریه اقدام به غنی‌سازی بیشتر اورانیوم در سطح بالا می‌کرد، حضور پررنگ‌تر بازرسان آژانس انرژی اتمی را می‌پذیرفت. محمود احمدی نژاد 2 ماه پیش با اشاره به اینکه قدرت‌های غربی در عمل به وعده‌های خود مبنی بر تامین سوخت راکتور تهران ناکام ماندند، دستور غنی‌سازی بیشتر اورانیوم تا سطح 20% برای استفاده در راکتور تحقیقاتی تهران را صادر کرد. قدرت‌های غربی و در رسانه‌ها ایالات متحده آمریکا این اقدام دولت جمهوری اسلامی را مستوجب مجازات با تحریم‌های بیشتر دانستند. آمریکا و متحدانش تاکنون بارها تأکید کردند که سران جمهوری اسلامی به دنبال ساخت و تولید تسلیحات اتمی هستند. این در حالی است که ایران همواره اتهام تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را رد و آن را مخالف اصول عقیدتی و مذهبی خود توصیف کرده است. با این حال سرپیچی ایران از توقف غنی‌سازی اورانیوم، آمریکا و متحدانش را به تلاش برای تصویب دور تازه‌ای از تحریم‌های عمدتاً اقتصادی علیه تهران واداشته است. اکنون دیپلمات‌های غربی در شهر وین، مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به خبرگزاری رویترز گفتند تهران در اوایل ماه جاری از نظر اصولی موافقت کرده است که نظارت و اقدامات محدود کننده در مرکز غنی‌سازی ایران تقویت شود. رویترز از قول یک دیپلمات غربی که به نامش اشاره‌ای نشده میگوید با اقدامات نظارتی بیشتر موافقت شده است، اما باید ببینیم آیا واقعا این اقدامات اجرا خواهد شد یا نه.
فهیمه خضر حیدری گزارش میداد. با خبر شده اید که 3 کوهنورد آمریکایی زندانی در اوین تصمیم به اعتصاب غذا گرفتند. بر پایه گزارش‌های رسیده، اکنون پس از گذراندن 9 ماه در زندان، سلامتی این 3 کوهنورد به خطر افتاده است. مادران آنها طی گفتگویی با نادر وکیلی از رادیو فردا ضمن برشمردن وضع نابسامان سلامتی فرزندانشان، خواهان آزادی آنان شدند.
The Swiss were allowed a consular visit the day before yesterday for the first time in 4 months. You know, they were allowed to go in and see the kids for 40 minutes.
کنسول سوئیس در تهران که نمایندگی منافع آمریکا را در ایران به عهده دارد، روز چهارشنبه این هفته موفق شد تا از فرزندان ما در زندان اوین بازدید کند. خب این خبر خوبی بود، ولی متاسفانه بخش دیگر این خبر این بود که فرزندان ما در زندان با مشکلات سلامتی روبرو شدند. نورا شورت، مادر سارا، گفت زندانی شدن آنها تأثیر سوء خود را بر سلامتی آنها گذاشته است و ما بسیار نگرانیم. نورا شورت افزود
A gynecological problem which needs constant monitoring and specialist care, and she's suffering from depression.
به عنوان مثال دخترم سارا یک بیماری زنانگی دارد که باید تحت مراقبت پزشکی دائمی باشد. مشکل دیگر او افسردگی است که در زندان پیدا شده و یک بیماری دیگر هم دارد که من در اینجا نمیتوانم آن را آشکار کنم. مادر یکی دیگر از 3 کوهنورد بازداشت شده در ایران، خانم لورا فتال، در مورد پسرش جاش گفت گرچه تغییر مهمی در وضعیت جسمانی جاش در این مدت پیدا نشده، اما وی بدون تردید در زندان احساس انزوا می کند. ما از اینکه وی با شین همسلول شده سپاسگزاریم، اما انزوا از دنیای خارج و نبود تماس با دیگران و فقدان اطلاعات از وضعیت قانونیش او را سخت رنج می‌دهد. نورا فتال در بخش دیگری از سخنانش به رادیو فردا گفت ما در اواسط ماه مارس و درست پیش از نوروز از طریق تماس‌های دیپلماتیک اخبار بسیار امیدوارکننده ای را دریافت کردیم که ویزای ما به زودی صادر خواهد شد تا ما برای دیدار فرزندانمان عازم ایران شویم. حتی به فرزندان ما هم اطلاع داده بودند که ما آماده سفر به ایران هستیم و به زودی به دیدار فرزندانمان خواهیم آمد. خانم فتال گفت اکنون ما می‌خواهیم که به این وعده وفا شود تا ما به دیدار فرزندانمان نائل شویم. سیندی هیکی، مادر شین باور گفت: به ما گفته شده است که فرزندانمان به فکر اعتصاب غذا افتادند و ما بدون تردید بسیار نگران هستیم، زیرا علاوه بر اینکه آنها از جهت سلامتی در شرایط مناسبی نیستند، حالا به فکر اعتصاب غذا هم افتادند که این بسیار خطرناک خواهد بود.
All I know is that we were told that they had talked about a hunger strike and of course that's very concerning to us that
خانم هیکی گفت: من می‌خواهم به پسرم شین این پیام را بدهم که ما در اینجا با استقامت و با پشتکار به تلاش‌های خود ادامه می‌دهیم تا بالاخره او را در وطن خودش ببینیم. خانم هیکی گفت: من از مقام‌های ایرانی استدعا می‌کنم که با نشان دادن شفقت و مهربانی فرزندان ما را آزاد کنند.
I also would like to ask the Iranian authorities to please please have some compassion and release these children, let them come home.
نورا شورت نیز خاطر نشان کرد: من از مقام‌های ایرانی می‌خواهم که مسئله فرزندان ما را از مسائل سیاسی میان ایران و آمریکا جدا نگه دارند و این فرزندان خوب و صادق ما را هر چه زودتر آزاد نمایند. خانم شورت افزود: من به مقام‌های ایرانی اعتقاد دارم. من اعتقاد دارم که آنها تصمیم درستی را اتخاذ خواهند کرد. وی گفت: من باور دارم که آنها به قول خود وفا کرده و ویزای ما را صادر خواهند کرد. وی در ادامه افزود: من باور دارم که محمد جواد لاریجانی می داند که این سه نفر بیگناهند و باید هر چه زودتر به وطن خود بازگردند.
They're going to give us visas. I believe Mohammad Javed Larijani recognizes the case of
مادران سکونبرد آمریکایی به رادیو فردا گفتند که آقای شفیعی وکیل فرزندانشان در ایران است، ولی وی تا به حال و به رغم تلاش‌های بی‌دریغش نتوانسته است با فرزندان ما دیدار کند.
مادران کوهنوردان زندانی در ایران در گفتگو با نادر وکیلی از رادیو فردا. در اینجا به اتفاق به چند پیام از میان پیام‌هایی که از سوی شما شنوندگان گرامی دریافت کرده ایم گوش می‌کنیم.
می‌خواستم بگم این آقای خامنه‌ای و طرفدارانشون که اهانت به ایشون و اهانت به خدا میدونن، آیا آقای احمدی نژاد که اومد جلوی تلویزیون به اعتقادات اهل سنت به طلحه و زبیر رضی الله عنه اهانت کرد، آیا اهانت به پیامبر خدا و اهانت به یاران خدا نبود؟
دولت ما دولت خوبیه، ولی اگر حق و ناحق نکنن، یعنی اینکه دست مردم به دهنشون برسه. زبونای ما فقط اینو میخوان آقا، ما نه آزادی میخوایم نه چیز دیگه. من خودم نه طرفدار احمدی نژادم نه طرفدار موسوی هم نه طرفدار اون یکی، ولی من فقط منظورم اینه که کار کنن دست مردم به دهنشون برسه. الان من یه زبون بیکارم رو راست.
این آقای احمدی نژاد از هیچ چی نمیترسه، از هیچ قدرتی ابایی نداره، فقط از یک چیز خیلی میترسه، از کلمه سبز خیلی وحشت داره. این خیلی جالبه، اسمیسایی که کلمه سبز توش هست تو ایران ارسال نمیشن.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
ساعت تقریبا 7:23 است. امروز رادیو در ایران 70 ساله می شود. ساعت 10 بامداد روز 4 اردیبهشت ماه سال 1319 خورشیدی، نخستین برنامه رادیویی در تهران با استفاده از یک فرستنده موج کوتاه 20 کیلوواتی و یک فرستنده موج متوسط 2 کیلوواتی پخش شد. مراسم گشایش با حضور ولیعهد وقت کشور محمد رضا پهلوی برگزار شد. رادیو در ایران در طول این 70 سال تحولات بسیار یافته، شمار فرستنده ها نیز هر سال افزایش یافته و بر زندگی بسیاری از ایرانیان در گذر از رخدادهای گوناگون تاریخی اثر گذاشته است. نابینایان ایرانی است که در مقایسه با غرب از رسانه‌های ویژه کمتر برخوردار هستند، تا چه حد به رادیو دلبسته و یا وابستند؟ آرش نابینای ایرانی در ایران به این پرسش الهه روانشاد از رادیو فردا پاسخ می‌دهد.
برای خود من رادیو حکم یک دانشگاه رو داشته. خیلی افراد بینا برای ارتباط برقرار کردن با اطراف خودشون امکان خیلی بیشتر دارن. برای نابینایان استفاده میکنن برای دریافت اطلاعات در زمینه‌های مختلف. برای خود من خیلی علاقه داشتم. رادیو برای من یک مدرسه بوده، یک دانشگاه بوده.
گوش کردن به رادیو رو از چه زمانی آغاز کردید؟
تقریبا میتونم بهتون بگم که از 7-8 سالگی به رادیو علاقه داشتم، مرتب دنبال میکردم. و جالب اینه که بهتون بگم نابینایان رادیو رو خیلی خوب میشناسند. اونهایی هم که راه پیدا کردن توی رادیو افراد خیلی موفقی بودن، به عنوان گوینده، به عنوان برنامه‌ساز خیلی بودن افرادی که تونستن از همین رادیو پیشرفت کنن.
آقای آرش، منظورتون اینه که نابینایان به دلیل اینکه نمیتونن ببینن در نهایت از حس شنواییشون بیشتر بهره میگیرن و به خاطر همینه که در این رشته موفق هستن؟
بله، نمیشه البته بگم که فقط در این رشته، دور رشته‌های مختلفی هستن، تو زمینه کامپیوتر، تو زمینه‌های رشته‌های مختلفی که افراد عادی دیگه هم دارن کار میکنن، نابینایان هم کار میکنن. منتها توی زمینه‌های رادیو کلاً اون رشته‌هایی که هر مربوط به صدا میشه خیلی موفق نسبت به افراد دیگه، توانمندی بیشتری از خودشون نشون دادن.
آقای آرش، مسلماً برای اونهایی که میتونن از امکانات دیگه‌ای بهره مند بشن، مثل تلویزیون، رسانه‌های مختلف، مطبوعات و غیره، رادیو مفهومی داره و برای یک نابینا، البته مسلماً کتاب‌های مخصوص نابینایان وجود داره، اما چون از روزنامه‌ها و تلویزیون نمیتونه استفاده کنه، رسانه رادیو برای اون تا چه حد در زندگی مهمه؟ بدون رادیو میشه؟
بدون رادیو مشکله، جای خالیش دقیقاً حس میشه. شما فرض فرمایید که یک نابینا میتونه از طریق رادیو موسیقی گوش کنه، بخش‌های خبری و مواردی رو که حالا به دلیل محدودیت‌هایی که هستش از طریق روزنامه‌ها نمیتونه اطلاع پیدا بکنه، میتونه در دورترین نقاط که دسترسی به امکانات نیستش از رادیو میتونه استفاده بکنه و به معلوماتش اضافه بکنه. من خیلی موقع بوده که خیلی چیزا رو از همین برنامه‌های رادیویی، چیزایی که اطلاعی در موردشون نداشت، از همین برنامه‌های رادیو آموختم و یاد گرفتم. با گوش کردن به رادیو، به خصوص بعضی مواقع به خود رادیو شما، به معلوماتم خیلی اضافه شده.
آقای آرش، به نظر شما در مورد کودکان و نوجوانان نابینا رادیو تا چه حد تأثیر گذاره و چقدر اونها بهش وابستن؟
دانش آموزان نابینا از دوره راهنمایی دروسشون یک بخشش با نوار هست، جدیداً یه قسمتایی هم با سی دی هستش که به صورت گویا هست، یه قسمتش با خط بریل هست. خب توجه داشته باشید، بس یه نفر میذاره مثلا درس گوش میکنه با رادیو ضبط خودش، خب برای تنفسش از رادیو استفاده میکنه و اگر هم دو دوره های دیگه کم باشه، از این دوره به این دلیل یه مقداری توجهش به رادیو بیشتر میشه.
یک نابینای ایرانی در گفتگو با الهه روانشاد. در اینجا همچنان که وعده کرده بودیم با حبیب روشنزاده همراه میشویم تا از تازه های جهان ورزش از او بشنویم.
دنیای ورزش. قرعه‌کشی میان 16 تیم منتخب جام آسیایی در دوحه مرکز قطر برگزار و تیم ملی فوتبال ایران با عراق قهرمان آسیا همگروه شد. بر اساس این قرعه‌کشی، ایران در گروه 4 در کنار عراق قهرمان دوره پیشین جام ملت‌های آسیا، کره شمالی و امارات متحده عربی قرار گرفته. مسابقات جام ملت‌های آسیا کمتر از 8 ماه دیگر در قطر آغاز می‌شود. ایران در تاریخ 55 ساله جام ملت‌های آسیا 3 بار به مقام قهرمانی رسیده، ولی از بعد از انقلاب اسلامی هرگز به این مقام دست نیافته. تیم‌های فوتبال پرسپولیس و فولاد تبریز به فینال جام حذفی باشگاه‌های ایران راه یافتند. دو تیم پرسپولیس و سبا در ورزشگاه آزادی پس از یک بازی 120 دقیقه‌ای بدون گل و کسل کننده همراه با باد و باران کارشان به ضربات پنالتی کشید که نهایتاً پرسپولیس 4-3 پیروز و فینالیست شد. در تبریز هم تیم فولاد تبریز زوباهن اصفهان قهرمان فصل پیش جام حذفی را با 2 گل شکست داد. به این ترتیب فینال جام حذفی باشگاه‌های ایران را پرسپولیس و فولاد تبریز ماه آینده برگزار خواهند کرد. در آلمان هفته 33 فوتبال قهرمانی باشگاه‌های کشور دیشب با 1 مسابقه آغاز شد و اشتوتگارت تیم 6 جدول بوخوم را که در رده 15 قرار دارد 2-0 شکست داد با گل‌های کاکائو و ماریکا.
Was ist mit dem Bochumern los? Marika! 2-0! 2-0 Stuttgart! Stuttgart fliegt!
دیشب وحید هاشمیان در تیم بوخوم نیمکت نشین بود. امروز نیز 6 مسابقه از بازی‌های بوندسلیگا 1 در برنامه است، از جمله تیم سطح جدولی بایر مونیخ در زمین مونشنگلادباخ خواهد بود که در جای 12 قرار گرفته. تیم بسکتبال لیکرز لس آنجلس در مرحله بازی‌های پلی‌آف یا حذفی بسکتبال قهرمانی آمریکا امشب 4 مسابقه خود را در اوکلاهوما سیتی برگزار می‌کند. حساب دو تیم در 3 بازی قبلی 2-1 به سود لیکرز است. در مرحله پلی‌آف بسکتبال آمریکا هر تیم با 4 پیروزی به دور بعدی می‌رسد. کلیولند نیز که با حساب 2-1 از شیکاگو جلوست، فردا شب برای 4 بار با حریف روبرو می‌شود. و لاشان مریت دونده آمریکایی و قهرمان بازیهای المپیک به علت استفاده از مواد نیروزا به طور موقت از شرکت در تمام مسابقات ورزشی محروم شد. به گزارش آژانس ضد دوپینگ آمریکا، سومین آزمایش دوپینگ قهرمان دوهای 400 متر و 4 در 400 متر بازیهای المپیک 2008 نیز مثبت بوده و وی تا صدور حکم نهایی از شرکت در کلیه مسابقات محروم است. لاشان مریت علاوه بر دو مدال طلای بازیهای المپیک پکن، سه بار نیز در مسابقات جهانی دو میدانی اوزاکا و برلین قهرمان جهان شده است.
به ساعت 7:30 و پایان نخستین مجله می‌رسیم. مجله بعدی در ساعت 8 بامداد.
باد با جهان امروز، رادیو فردا.
عمر عشق تو به آخر رسیده، اون کسی که بازی رو باخت منم، تو داری رو همه چی پا میذاری، من نمیتونم ازت دل بکنم، میخوام نگات کنم چشمات و نبند به عشقای من کمتر بخند، در و نزار بی تو دیوونشم، دوست دارم نرو بمون پیشم، دوست دارم نرو بمون پیشم.
ساعت 10 شب تا 5 بامداد صدای رادیو فردا را می توانید روی طول موج های کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز، ردیف 41 متر برابر با 7580 و 7250 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 49 متر برابر با 5830 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره فرکانس‌های تازه ما روی امواج کوتاه به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com
از رادیو فردا.
نخستین مجموعه مدون قطعات ضربی در موسیقی دستگاهی به تازگی و برای اولین بار در ایران منتشر شده است. در آلبومی با نام طرب‌انگیز، مجموعه کاملی از قطعات ضربی زنده یاد مرتضی محجوبی از نوازندگان به نام ایرانی وارد بازار موسیقی ایران شده است. در این آلبوم فخری ملکپور با پیانو و سعید رودباری با تنبک قطعات ضربی استاد محجوبی را اجرا کردند. همچنین برخی از قدیمی ترین قطعات این نوازنده ی چیر دست پیانو برای نخستین بار در این آلبوم گنجانده شده است. پیش از این نیز آلبوم مشق استاد شامل ردیف های موسیقی دستگاهی ایران به روایت استاد محجوبی منتشر شده بود.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
روزای قشنگ آسمونه یه آبی، شب با همیشه بود پر ستاره با مهتابی، همه وعده های ما بوسه های پنهونی، چه شد آخر فقط این رو تو میدونی، اون لحظه ها که پشت گلای گل خونه صد بوسه میزدم روی اون لب و اون گونه، تن پیچک و با عطر شب تابستونی، لباس پوست میدونم که تو میدونی، تو میدونی، حالا توی سکوت شب واسه چشم و دلم تنگه، بیایی که بدون تو همه دنیا چه بیدنگه، حالا توی سکوت شب واسه چشم و دلم تنگه، بیایی که بدون تو همه دنیا چه بیدنگه، همه دنیا چه بیدنگه. بلند توی بود آهوش گرم من شد پناه بارون، صدای دوست دارم گفتن توی گوشم، نمیشه پاش دمه مردم فراموشم، حالا توی سکوت شب واسه چشم دلم هنگه، بیاری که بدون تو همه دنیا چه بیدنگه، حالا توی سکوت شب واسه چشم دلم هنگه، بیاری که بدون تو همه دنیا چه بیدنگه، همه دنیا چه بیدنگه.
سیمی خشک چوبی خشک گوست، از کجا می آید این آوای دوست؟ بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندای آسمان هنر، همه شب پیش از نیم شب در فردا.
Thank you. خاطر زدم انگار کسی نیست هوا گرفته هم نفسی نیست هم خاطر از من که نامیدم که هستم به نه حال موندن نه پای رفتم منو غریبی منو شکستم نه پشی موندن نه سر پناهی ستاره نیست توی زیادی
تازه های جهان دانش.
انقراض نسل دایناسورها توسط اصابت شهاب سنگ به زمین ثابت شد. تا کنون فرضیه‌های مختلفی برای توضیح انقراض دایناسورها وجود داشت، مانند فعالیت یک کوه آتشفشان در هند یا پیدایش بیماری واگیردار خطرناک. اما با همکاری 41 محقق از سراسر جهان و بررسی اطلاعات به دست آمده در 20 سال گذشته، اکنون ثابت شده است که 65 میلیون سال پیش اصابت یک شهاب سنگ بزرگ با زمین در شبه جزیره یوکاتان واقع در مکزیک باعث شده است که نسل دایناسورها و بسیاری دیگر از جانوران برای همیشه از بین برود. نتایج تحقیقات دانشمندان نشان داده که انفجار سهمگین ناشی از اصابت شهاب باعث نابودی حدود نیمی از جانوران و گیاهان کره زمین در آن زمان شده است.
یه دیوونه بود که افترامون
براشون میریزم رو نرده ی ایوانمون کفه را آروم میشینم نگاه به دستان میکنم که براشون میریزم
میگن اگه تو ببینم
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 را فراموش نکنید.
قلب تو بدونم علکی بگم جداشی تو بگی که نمیتونم من فقط عاشق اینم بگی از همه بیزاری دو سه روز پیدام نشه تا ببینم چه حالی داری من فقط عاشق اینم عمری از خدا بگیرم قدر زنده بمونم تا به جای تو بمیرم من فقط عاشق اینم روزایی که با تو تنها کارو بار زندگیمو بذارم برای فردا من فقط عاشق اینم وقتی از همه کلافم بشینم یه گوشه دنج موهای تو رو ببافم عاشق اون لحظه هم که پشت پنجره بشینم حواست به من نباشه دزدکی تو رو ببینم من فقط عاشق اینم عمری از خدا بگیرم